قواعد، چون روایت محمد بن قیسی که جواب دیم عمدیش عرض کردم اصحاب ما مشکلشون روایت محمد بن قیسه که دیروز توضیح دادم که این روایت رو کلام امام باقر دیدن و توش تعابیری به کار برده شده که با حضوری میسازه،
نه در کیفیتش کمیتش، نه مسقرات قبول داریم یا مثلا مسقرات قبول داریم،
نه مسقرات و محقرات دارم. اصلا روایت در فضولی نیست اصلا به نظر ما، این
نه برای به اون روایت ندارم،
نه در فضولی هم خود عقل هم خود عاقل هم خود بسا فضولی هم خود مالی خود تمام خصوصیات باید در نظر گرفته بشه. سه روز شیر گاو خورده، خب باید بهش بگن تو سه روز خوردی خب الان اجازه بدی این شیر چیکار میشه؟ سنوری میگه شیر پول شیر رو مشتری از عاقل بگیره فضولی بگیره، آقایون میگه این پول شیر رو از مالک بگیره، خب نشد که میخوان روی قاعده درست بکنن که راه نشد. لذا به نظر ما باید تمام این خصوصیات بیان بشه و گاهی اوقات هم میگه آقا من به این آقا فروختم، گفت این کتاب مال منه، من ازش خریدم چون مال اونه، و اما اگر میدونستم کتاب مال کسی دیگه اصلا نمیخریدم این کتاب رو. دقت میکنی؟ اصلا گاهی اوقات مقید میدونه که خیال کرد خب اینجا کلا فضولیش باطله، نمیشه قبول بکنه. علی حال این نکاتیست به نظر ما باید در عقد فضولی اجمالا اگر آمد گفت این کتاب مال من نیست، مال فلان نیست، میفروشم به این قیمت، اونم قبول کرد که مالک اجازه، این چیز موارد خیلی مختصر، اون وقت مسئله مثل کنیز و بچه دار شدن خیلی مشکله بدون ملک، حصول ملک، و بعد از مثلا اون فرضی که در روایت محمد بن قیس هست که اگر در فضولی باشه بعد از چند سال تازه فهمیده که این فضولی آمده برای میخواد رد بکنه، بعد هم رد میکنه، بعد باز امام یه کاری میکنه، باز اجازه میده، اصلا اون خیلی به هم پاشیده است. اون واقعا یه فکر اساسی من به نظرم اون روایت به جای این بساط توجیهات بهترین راهش همونی که من عرض کردم، این یه قضیه تون فی واقعه و امام میدونستن که این شخص واقعا فروخته، این بازی در مورده که من اجازه نمیدم پسرم بدون اجازه، و امام این راه رفتن که مطلب به واقعش برسه، حق به حقدار برسه، واقعا به تمام بوده درست بوده، این بازی در مورده در قصه. علی حال در این کتاب منیت و طالب در جلد دو به اصطلاح در این بحثی که فرمودن در بحث بعد بحثی خوب شد گفته در بحثی که فرمودن در صفحه 73 یه مطلبی رو اضافه کردن که مرحوم شیخ نداره و از ثالث قد تبین من ما تقدم که خوندیم این عبارت، حالا خلاصش ایشون اینه که بحث در فضولی گاهی در صغراز گاهی در کبرا، حالا صغراز جای خودش به، اما در کبرا، در کبرا اینجور بحث کردن، هل مفادها ترتیب و جمیع الاثار حتی تکون به منزلت الامارات فی اثبات لازمها و ملزومها و ملازمها، آیا اجازه به منزله اماره است یا با قول آقایون اماره علی قول به سببیت المطلقه، یا اماره است علی قول به موضوعیه، موضوعیت شبیه همین حرف وکیل، میگن اماره به عنوانه حجته بلا سببیتش نیست، یا مثل اصل عملی است مثل استثها، یه بحث ناینی به این عنوان مطرح کردن که به نظر ما خیلی بحث عجیبی هستن، اصلا نه ربطی به استثها داره، نه اماره است نه اماره تصویبی. علی حال من عرض کردم یک نکات، ایشون این نکته رو اینجا فرمودن مرحوم ناینی که خود بنده که هنوز نفهمیدم مراد جدی ایشون چیه، آیا این اجازه، عرض کردم اجازه عادتاً و طبیعتاً ناظر به عمل سابقه، چرا؟ چون به سابق واقع شده، دو روز قبل کتابش فروخته، میگه آقا دو روز قبل کتابتون رو فروختم، میگه اجازه دادم، طبیعتاً ناظر به سابقه و لذا طبیعتاً کشفه، همین رو از محمد قیس رو قبول کنیم کاشفه کشفه، لکن از اون بر میگن نمیتونیم تمام آثار رو فلان و مشکلاتی که پیدا میشه بعدم از حین اجازه باید بگیم نقل پیدا شده. عرض کردیم این بحثیست که محل کلامه در این فقه غربی که سنوری نقل میکنه، اونا بحث فضولی رو از طرف اصیل حساب کردن، یعنی مشتری که خرید اصیله، آقایون ما از طرف بسیار مالک و فضولی حساب کردن، رضا 4-5 قول اونجا نقل کردم، اقوالش دیگه نمیخوام نقل بکنم، اونجا پیش آمد از یک دیدگاه، این از دیدگاه دیگریه، اجازه طبق این تصور کاشفه، از اون من خب گیر کردن جمله از آثارش جوری کش قائل بشیم نمیشه قائل شد، لذا و بعدش هم معتقدن که با اجازه نقل تمام میشه، پس اجازه باید قاعدتاً قاعدش اینطوره، گفتن قاعدتاً اختزا میکنه ناقل باشه، روایت محمد ابن قیس میگه کاشفه. از اون برم کشف رو نمیتونیم کلن قبول کنیم، نقلم ولو حسب قاعده، چون نقل روایت آمده برخلاف قاعده، پس یه چیزی ما بین قبول میکنیم، اسمش بیان کشف حکمی، این کشف حکمی اینه، یه چیزی ما بین نقل و ما بین کشف، نقل حسب قاعده است، کشف حسب ظاهر روایته، کشف و لذا در کشف حکمی معناش هم چیه اختلاف دارن، سر اختلافش اینه کشف حکمی تو روایت نیامده. دقت کردیم؟ آمدن جمع کردن بین کشف و نقل، هر کسی که جمع کرده یک جو مشکل خورده اونجا کمی دستکاری کرده، به مقدار دستکاریی که کردن شده کشف حکمی. کشف حکمی تعریف واحدی نداره، دقت بکنید، کشف حکمی نه که خیلی تعریف واحدی داره، این کشف حکمی هم مشکل آقایونه، مشکلشون اینجوری آمدن حل کردن. یه بحثی دارم مرحوم به نظرم قوانین اگه یادم رفته باشه که مشتق یا حقیقت از در منقضی یا اهم از منقضی و متلبس و در بعد میگه و تفاصیلی هم وجود داره، مثلا حرفه باشه، صناعت باشه، شغل باشه، فلان، در اگه حرفه باشه مثلا در منقضی هم صدق میکنه اگر حرفه. بعد ایشون میگه چون هی اشکال بهشون میشد، مثلا این قائل بود که مثلا مشتق حقیقت در متلبس، خب در حرفه چی میگی؟ با اینکه الان متلبس به نجاری نیست، تو خونش خوابیده بهش بیان نجار، میگه خیلی خب اگر حرفه بودش، یعنی هی به اشکال برخورد کرده، هی قیل زدن، اقوال در مشتق نیست، دقت کنید، مشتق یا متلبس یا منقضی هم از متلبس، دقت کنید چیش؟ هی یکی یکی نقص بشه باید که خواهی یکی اینجا رو قبول میکنیم، مشتق حقیقت است در متلبس، اگر حرفه بود مثل حرفه نجاری مثل صناعت بود، این ولو در متلبس هم نباشه بله.
قبل از بحث علمی هم میدونم، تو میگی حرفه خودش تمرکز میکنه میگه درست، قبل از بحث علمی میکنیم که نتیجه بگیریم، اونا مصادیق رو میگیریم
یکی یکی میارن، این حرف قشنگه انسان، میگه این اقوالی که در مشتق آمده نه اینکه در حقیقت مشتق این اقواله، هی به مشکل برخوردن، هی یکی یکی اضافه کردن، خب حقیقت در مشتق الا در اینجا الا در این، به مشکل برخورد کرد، حرف قشنگیه، نه اینکه مشتق در لغت عرب چند جور وضع داره، وضعش در لغت یکیه، فرق نمی کنه، هی به مشکل برخوردن، این مشکلات رو با تفسیر درست کردن، خیلی کن تفسیر در مسئله است، تفسیر نیست در مسئله. علی حالا یک مطلبی ایشون دارن که آیا اماره است یا اصل عملی است. بعد ایشون بفهم و ثواب هوا تفسیر، خیلی حذف کردم از عبارت ایشان، لو قلنا بان الکشف الحکمی علی طبق القاعده، مراد ایشون از قاعده این است که قاعده اقتضا میکرد نقل رو، روایت آمد گفت کشف، جمع کردیم بین دوتا، جمع بین این دوتا قاعدتا اینجوری میشه، فلابد من الالتزام به ان مفاد الاجازه مفاد امارت در سببیت، یعنی چون ببینید سببیت یعنی اماره تأثیر گذاره، مثل قول وکیل اصطلاحا سببیت ایشون می‌نویسه، موضوعیت هم میگن سببیت و موضوعیت، که کلام گاهی اوقات روی سببیت و موضوعیت حجت، مثل کلام وکیل موضوع اصلا، گاهی اوقات کلام حجتش به لحاظ طریقیته، بهش طریقیت هم میگن، مرآتیت هم میگن، مرآت به واقع، طریق به واقع. ایشون میگه اگر ما قائل به کشف حکم شدیم باید بگیم کاشف هست لکن به عنوان سببیت، یعنی خودش موضوعیت داره، چون ناقل هم هست، آخه نقل هم قبول کردیم، یه چیزی ما بین هما قبول کردیم، ما بین هما نمیگیم طریق صرفه، اصلا این بحث ایشان که به نظر من هدفم این بود که این بحث ایشان ظاهرا مجالی نداره. مفاد امارات، امارت شأنش یا طریقیت یا موضوعیت فرق نمیکنه، اماره اصلا واقعش کشفه، اجازه واقعش کشف نیست، این مثل این میمونه که مثلا بگیم آه هبه مثلا ملک حاصل نمیشه الا با قبض، یعنی شما از گفتین کتاب شما فروختم ملکش میشه مگه وقتی قبض بکنه، بیان بگه قبض آیا اماره است بر سببیت یا بر موضوعیت یا بر هیچ کدوم نیست، اجازه است از مقوله امارات نیست، امارات طبیعتشون کاشفیته، اصول عملی هم طبیعتشون عدم کشفه، اصلا این طبیعت اصول عملی هست، در اصول عملیه لذا من عرض کردم این قواعد که این آیون در اصول عملیه که ما مرتبش که منقهش کردیم خیلی میتونه کارگوشا باشه. اصلا اصول عملیه موضوعشون جهله. اگه موضوع جهل باشه هیچ نحوه طریقیت مطرح نیست. لیکن چون موضوعشون جهله میخواد دخل و تصرف بکنه. دخل و تصرفی که میکنه مطابق با اون مقصدیست که داره. این دقت بکنه، این که سر این که برایشون امارات اصول مشکل شده اینه. مثلا فرض کنید میخواد این طرف عبا میپوشه، یک ماه میاد درس میبینه عبا پوشیده. اونی که شما الان ازش میبینید پوشیدن عباست، اونی که جاهلین ملکیت عبا، ملکش هست یا نه؟ پس فرض شما جهله، نمیدونیم ملک هست. شما میخواید از راه به اصطلاح تصرف او ملکیت اثبات بکنه. و بین تصرف و ملکیت که رابطه عینی که نیست، واقعی نیست، باید یه رابطه را چیز بکنی، جهل بکنی. این اسمش میشه اصول. بعضی گفتن ید اماره ملکیته. اماریتش به این معناست، من میبینم یک ماه پوشیده پس ملکشه. ممکن 10 سال پوشیده قصبی باشه، و بعضی ممکن مال قصبی رو بهتر از مال خودشون تصرف کنه. خیلی قشنگ مثل شیر مادر حلال میدونن، خیلی قشنگ هم میخورن، تصرف هم میکنن. حالا به هر حال این تصرف دقت کنید چی میخوام بگم، این تصرف که کاشف نیست، کاشفیت نداره. این یک سریست که برایشون مشکل شده در تشخیص بین امارات، این چیز اماره است یا اصله. اگر اماره است، خب این اماراتی که نحوه موضوعیه، مثلا همین خبر واحد، خبر واحد اگر خود خبر ایجاد مصلحت کرد این به موضوعیت میخوره. اگر خبر موضوعیت ایجاد نکرد، مصلحت ایجاد نکرد، طریقیت میخوره. اما اجازه از این قبیل نیست، اجازه نه از قبیل قبض، اجازه از قبیل قبضی در باب هبه است. البته من یه نکته ایست که اینو چند بار گفتم چون نکته لطیفیه، ولی خیلی رفت چون کلمه قبض به کار بردم به کار. عرض کردم در عقود قبض با سه نحوه قبض داریم. این یک نکته ایست که در باب عقود و ایقاعات در قوانین امروزی هم مطرحه. نه یک نوع قبض داریم که این خودش انشاءه، خودش انشاءه. این در فقه ما متعارف نیست. روایت داریم لا رهنه لا مقبوزن، آیان و علمای ما خیال که این مثل قبض در باب هبه است، در جواهر غیره. حتی مرحوم استاد آقای بجنون در قواعد فقهی این قاعده جلد ششم و پنجم لا رهنه لا مقبوزن، دوباره از امیرالمومنینه، سندش نظرم خیلی روشن نیست، لا رهنه لا مقبوزن. وقتی اینا گفته این قبض داریم چه چیه، مثلا ملک میاره، عرض کردیم این چون اصطلاح اینا وارد نبودن، اینجا غربی های اصطلاحی گذاشتن اسم میگوشن عقد مادی. اصلا یه نوع عقدیست که با لفظ نیست، با خود عمل حاصل میشه، بهش میگن عقد مادی. اصطلاح گذاشتن برایش عقد مادی. یک نوع رهن رو قبول دارن که عقد مادیست، اصلا با خود عمل عقد محقق میشه.
معتاد
نمیشه؟ معتاد رو نه، معتاد چون طریقیت میگه با خود عمل. مثلا ببینید در آیه مبارکه فرحان المقبوزه در قرآن، این چون در سفره، دقت کردید؟ اینی که بعضی هم آمدن گفتن رهن باید با قبض باشه، اینا مرادشون سفر بوده. شما در سفر به رفیقتون میگین آقا 100 هزار تومان من قرض بده، میگه خب گرو مثلا این چیزی وثیقه میخوام، میگه مثلا خونه ای که من در قم دارم، ماشینی که در قم دارم وثیقه. خب اگه بخواد قبول کنم قرض رو قبول میکنیم. مشکل سر اینه، اشکال داشته رهن وثیقه میخواد. اگر بگه اون چیزی که در قم دارم، خب مثلا این پولیس کلا داره میگیره، چه فرقی میکنه؟ این در سفر رهان المقبوزه. ببینید این معناش اینه، انگشترش در میارم بشونه میگیرم وثیقه. این با خود روشن شد چی میخوام، خود عقد با این محقق میشه. این در ذهن علمای ما نیست. شما جوارم نگاه کنید گیر کرده که این لا رهنه لا مقبوزن، این چجوری معناش بکنید؟ این لا رهنه لا مقبوزن اگر درست باشه مراد اینه. سنهودی در جلد 7 8 این کتاب الوسید 10 جلده خیلی قشنگ نوشته، انسان نمیده 8 9 10 کتاب رهن که داره در قوانین فرانسه، یک رهن رو عقد مادی میدونه. عقد مادی یعنی آقا 1000 تومان من قرض بده، وثیقه بیا این کتاب. ببینید دو عقد انشائی میدونم، آقا من به شما 10 میلیون تومان قرض میدم، وثیقه مینویسم که وثیقه این قرض خونه منه، اگر تا فلان مدت ندادم ایشون میتونن خونه رو بفروشن از فروش. این رهن انشائیه. علمای ما فقط رهن انشائی رو فهمیدن، دقت کردید؟ رهن قبضی رو نفهمیدن، ملتفت نشدن. لذا من بازم تأکید میکنم، مثلا در قانون فرانسه دو جور رهنه، یه رهنی که عقد مادی است، یه جور رهنی که عقد انشائی است. در آیه مبارکه که مقبوضه آمده، این عقد مادیه. چرا؟ چون در سفر عقد انشائی فایده نداره. میگه آقا 10,000 تومان من قرض بده، دیگه ماشین من گرو و ماشین تو هم تو قمه، خب اگه میخوام اعتماد بکنم به همین قرض اعتماد میکنم دیگه، نمیخواد به ماشین اعتماد بکنم. اینی که من میگم گرو وثیقه برای اعتماد کردن دیگه، این اعتماد کردن با یه چیزی که در قمه که نمیشه پیدا بشه. انگشتر، دقت کردی؟ انگشترش در میاره بهش میده میگینم وثیقه. عبارت داره که یه موی سبیل شکن دادگاه بیدم وثیقه. حالا این دهوه وثیقه ها در طول تاریخ فرق میکنه. این رهان مقبوضه در آیه اون مثل ابن حزم میگه رهن باید مقبوض، مرادشون اونه، رهن نیست که در سفره. و الا وقت ما مراد و علمای ما از کتاب رهن، رهن انشایی ها، اشتباه نشید و رهن باب اشتباه نشه. ما یک رهن که عقد مادیست داریم، یک رهن که عقد انشاییست داریم. سنهوری در کتاب رهن میگه در قانون فرانسه دو جور رهن، اصلا تصریحا دو جور رهنه، رهن به اصطلاح به صورت عقد مادی و رهن به صورت عقد انشایی. اما در فقه ما متعارف نیست، اشتباه نشه. در فقه ما اونی که الان ما در فقه میخونیم عقد انشائیه، عقد مادی نیامده. اصلا کلمه عقد مادی رو ما در قوانین در فقهمون به کار نمیبریم،
معادلش هم نداریم.
دقت کردین چی میخوام عرض کنم؟ پس یک رهن، یک قبض، این عقد خودش قبض عقده، روشن شد؟ یک رهن قبض عقد نیست، عقد انجام میشه، لکن اثر عقد با قبضه. اون در باب هبه، گوه کتاب به شما هدیه دادم، تملیک کردم مجانا، این ملک حاصل نمیشه مگه وقتی که من کتاب بگیرم، تا نگرفتم حاصل نمیشه. عقد شد، مبادله شد، یعنی کار تمام شد، انشاءن ملک اون آقا شد، اما عملا ملک اون آقا نمیشه تا وقتی بگیره. این اصطلاحا میگن این قبضی که در فقه ما متعارفه اینه، بیشتر اونی که بیشتر متعارفه که رهن قبضی است که در تمامیت عقد تأثیر میکنه، یعنی اثر عقد ظاهر میشه. قسم سوم قبض، قبض برای انتقال زمانه. اینم هست در فقه ما، نه اینکه نیست، اما خب چون مثلا تعبیرش کمی سنگینه شاید به گوشتون کمتر خورده باشه. یه قبض برای انتقال زمانه، زمان اون در عقد بیعه، کل مبیع تلف قبل قبضه فهم مال بایعه. من گفتم آقا کتاب شما فروختم، شما خریدی، این چون شد ملک شما، دو زمان از من کتاب برد قبل از که به شما بدم، چون شما قبض نکردین زمان به عهده منه، به عهده شما نمیشه. دقت کردین؟ زمان کتاب وقتی به مشتری میاد که قبض بکنه، یعنی وقتی مشتری قبض کرد اگر تلف شد از مشتری حساب میشه، اما هنوز مشتری قبض نکرده، اگر تلف شد از بایع حساب میشه. این اصطلاح چون نشینی گفتم، من گاهی تکرار میکنم، ما سه جور اصولا در قراردادها، در در بسو حقوق سه جور قبض داریم. این قبضها با هم اشتباه نشه. اونی که بیشتر الان متعارف در السن همون قبضی است که تمامیت عقد بشه. البته این عقد انتقال زمان هم هست میگن، اما به این تعبیر کمتر میکنن. مثلا
قبض دست صرف هم یه جوری انگار
اونم قبض میخواد.
برای چی؟
اونم قبل مثلا اونم هم
میشه. ولی سه تا
نه مثل هبه است دیگه.
مثل
هبه. دقیق فرمودین اینا مثل انواع ثلاثه. لذا خوب در مباحث قانونی یادتون باشه در مباحث قراردادها سه نحوه قبض ما داریم. یک قبضی که خودش عقد بهش محقق میشه که این در فقه ما متعارف نیست. و این روایت هم به نظر من ناظر به همینه، لا رهنه لا مقبوضه. به نظرم سندش مشکل داره، آوردین کسی آوردین سندشه؟ از امیرالمومنین میدونم هست، مال ابوالبختریه، کیه؟ سندش مشکل داره. به ذهن من الان اینطوره، لا رهنه لا مقبوضه، میگم آقای بجنادی قاعده قرار دادن، قاعده نیست. نه، دوم رهنیست که تمامیت عقد با او انجام میگیره، مثل صرف، مثل هبه. این بیشتر متعارفه. سوم قبضی است که تأثیر داره در انتقال زمان، با قبض انتقال زمان میشه، زمان از بایع برداشته میشه به مشتری. و اصولا مسئله زمان در جایی مطرح میشه که تلف باشه، یعنی اگر قبل از قبض باشه تلف بشه از بایع، اگر بعد از قبض باشه تلف بشه از مشتریه. این انتقال زمان به این معنا، اون وقت منتقل به مشتری میشه.
در شرط میگن که شرط صحت عقد ظاهرا هیچ کدوم از این سه تا نیست.
اون شرط صحت عقد اصلا نیست، نداریم ما.
نداریم قبل در سلام در میگم سر
میگه. بله اونم مثل همینه، یعنی تمامیت عقد، عقد اون وقت تمام میشه.
الا معذور قبولی مرهم تهذیب اثر محمد بن استماعه عن صفوان عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی
جعفر. یه نسخه از محمد بن قیس. این عرض کردم یه نسخه خاصی از این کتاب محمد بن قیس خیلی کار داره. این ظاهرا از قسم قضایا نیست، از قسم احکامه. من همین تازگی عرض کردم بخش احکام به این سند عاصم بن حمید کم داریم، خیلی کم داریم. بیشتر قضایا از سند عاصم توضیحاتش عرض کردیم. و این حدیث گفتم اشکالش این که از میراث‌های واقفی است. شاید واقفی عقیدشون این بوده. این حسن ابن محمد ابن سماعه از واقفی است، از اون واقفی های معاند هم هست خدله الله علیه. نسته گفتم واقفی معاند اونه بودن که به امه بعد از موسی بن جعفر اهانت میکردن، الفاظ زشت به کار میبردن. و وکان یعاند و پل وقت نجاشی میگید راجع به ایشان، وکان یعاند و پل. و عرض کردیم اگر ابتداء سند ایشون بود قطعا منفردات شیخ طوسی است، یعنی حتی با اینکه کلینی آثار ایشون داره کلینی هم نقل نکرده. صدوق جای خودش، صدوق اصولا آثار اینا رو کم نقل میکنه، اما کلینی از حمید بن زاد از ابن سماعه نقل میکنه. اینجا حتی مرحوم کلینی هم نقل نکرده، دقت کردین؟ چون عرض کردیم شیخ طوسی آثار ابن سماعه رو هم از طریق کلینی نقل میکنه هم از خودش مستقلا نقل. این از جایز که شیخ طوسی مستقلا نقل میکنه، مستقلن از کتاب حسن ما. ولذا گفتیم این روایات رو از زمان علامه قبول نمی کردن، دقت کردیم؟ چون واقفی هست، چون مقصد این آقا که یعان دو پل وقت. لیکن من عرض کردم نکته ای که ما الان اشکال داریم آقای خوی قبول میکنن، چون ثقه است قبول میکنن. اینی که مثل علامه صاحب مدارک اینه که قبول نمیکنن به خاطر واقفی بودنه. من عرض کردم مشکل این نیست، مشکل احتمالش اینه که این مذهب واقفیه باشه. اگر مذهب اونها باشه این مذهب توسط امام هادی سلام الله علیه نفی شده، این معاصر امام هادی هم هست، اینا توسط امام هادی نفی شدن. اشکال من غیر از اشکال علامه و ایناست، اونا چون واقفی قبول نکرد. ما مجرد واقفی بودن خیلی برای ما مشکل نداره.
اعراض
اصحاب نکتش همینه، چون مذهب واقفی بوده نه چون واقفی بوده. احتمال داره که چون به امام حی مرا حتی همین داره که نسبت به امام هادی اهانت کرد، همین ابن سماعه داره قصه ای که نجاشی نقل میکنه، میگم که کانو یا آن دو پل وقت این قصه ای که داره ایشون زبان امام هادی صلوات الله السلام علیه. و ما عرض کردیم این نکته است که آقایون ملتفت نشدن. آقای خوب میگه اعراض اصحاب اثر نداره، پس اعراض اصحاب هم نیست، تعبد نیست، نکته فنی داره. نکته فنیش اینه که این شاید فقه فتحیه بوده، واقفیه بوده، دقت کردیم؟
اعراض اصحاب هم بدون نکته نمیشه،
همین نکتهش همینه. خب دارم همینه میگیم، ما میگیم اعراض اصحاب که بگیم اعراض کردن های خوبی میخوایم اعراض اصحاب این نکته تعبدیست، ما حدیث تر بود. نه نکته تعبدی نیست، روشن شد چی میخوام بگم؟ اعراض اصحاب اشعار به اینه، چون زمان امام حدیث عمده، من قاعده کلی رو عرض کردم، شکلگیری فقه و حدیث ما در زمان امام حادی و امام عسکری و نکته اساسیش همین حدیث ما و همین حدیث ما در اختیار واقفی ها و فتحی ها بودن. اونا یک اختیاراتی داشتن، خود واقفی ها. امام حادی اون حدیثی که میگن اون اختیار صحیحه، اونا هم روایت آوردن. ولذا عرض کردم دور امام هادی، امام جواد، امام هادی و امام عسکری جداسازی حدیث امامیه از فتحیه و واقفیه است. این نکتهش عرض کردم نقش امام باقر به امام صادق جداسازی حدیث و معارف شیعه از سنی ها، مطلق سنی ها، نه شافعی ها، نه حنفی ها، مطلق اهل سنت. نکته اساسی امام باقر به امام صادق چارچوب مذهب در مقابل اون مذهب عامه. کار امام هادی و امام عسکری جداست، چون اونا همین روایت نقل میکنن، روایت ما رو نقل میکنن، نقل این روایات در مقابل روایت فتحیه. و از این عبارت شیخ معلوم میشه که از مذهب واقفی ها بوده، حتی کلی نقل نکرده با اینکه ایشون نقل میکنه. سری داره اعراض اصحاب، این نیست که اعراض اصحاب بدون نکته باشه. اگر توجه میکردن که این شخص کیه، چه کاره است، زمان کدام امام بوده، تصور داره که با امام هادی هم یک سنی نجاشی نعم میکنه که در مسجد کوفه سنی کرامتی از امام هادی نعم میگه، این ابن سماع بلند شد گفت حرفا چیه مزن، چیز عجیبی هم نبود. مثلا امام هادی گفت فردا فردا میمیره، قصهش اینه، مرد فردا صبح مرد. و این سنی میگفت ما تصمیم گرفتیم که اگه این نمرد این شخصو بکشیم. یکی نفری از ادبی ها هست به اسم علی ابن محمد، این میشینه با ما صحبت میکنه، شخصی رد شد این تا فردا میمیره. ما گفتیم یه علم غیب، این اگه دروغ در اومد حرفش میکشیمش. خود سنی میگه. و ببینید ابن سماع چقدر معانده که در مقابل میگه برو بابا این حرفا چه شما نقل میکنه. خب این کرامت نیست برای ما، حالا کرامتی هم نیست، این فالبین های هندی هم میگن کرامتی هم نیست، یه فالبین هم میگه، میگه نه این شما بی خود این حرفا رو میزنیم، بی خود این کرامت ها رو نقل. ولذا میگه کانه یعاند و فلبخ، بعد این قصه رو نقل میکنه، اول میگه یعاند و فلبخ بعد این قصه، که در مقابل سنی که با امام روبرو شده و دیده به چشم خودش دیده و مطلب رو، باز ایشان مخالفت میکرده ابن سماع. خب این کاملا واضحه، کلینی هم نقل نکرده، کامل اصحاب هم نقل نکرده، اما اون کتاب عاصم محمد و محمد ابن قیس، این اون هم از صفوان، اون شخص جلیل القدر، کاملا واضحه که امام میخوان بگن این روایت صفوان قابل قبول نیست. حالا چراش ما نمیدونیم. اعراض اصحاب منشأش امام هادی است، نه منشأش یک امر تعبدی که ما سر در نیاریم. دقت کردین چی شد؟ چی میخوام بگم؟ ما برمی‌دارم و صلی الله علی محمد. چون در این مطلب مرحوم ناینی مطالب بیان داره، مثلا این مطلبی من فردا باز همین عبارات ناینی رو تکمیل می‌کنم، چون اینجا نکته فنی حس کردین که از مطلب خارج شد، از حضوری به خاطر نکات فنیش مطلبشون رو خوندیم، فردا بقیه‌اش